أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة هفتهم، مرحوم سيد مفرمند: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته. بفهم که اگر فرض کردیم که یک آب آسمی است، آب کر، هم در او ماده قرمز رنگی مثل معروف میر کرکرم مثلا و هم خون در این ماده، در این آب ریخته و بعد مجموعا رنگ آب قرمز شده، در این صورت حکم به نجاست آب نخواهد شد. برای اینکه ما قبلا گفتیم که اگر آب عاصمی مثل آب کر یا سایر آبهای عاصم اگر به نجاست تغییر کرد، بوش یا طعمش یا رنگش، خب محکوم به نجاست خواهد شد. اما اگر بنا شد که به یک مجموعی رنگ تغییر کرد که برخی از این مجموع طاهر است و برخی نجسه، مثل اینکه مقداری خون ریخته شده، خون نجس، و مقداری هم خون طاهر یا مثلا رنگ‌های قرمز ریخته شده، گرچه رنگ آب تغییر به رنگ قرمز شده، اما این تغییر مستند به خصوص خون نیست تا حکم به نجاست بشه. و ما گفتیم اون آبی محکوم به نجاست که به وسیله نجس یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه. خب این اصل فرمایش سید. در اینجا یه مقداری بزرگان بحث کرده اند. خب برخی گفته اند که بالاخره این تغییر چون مستند است به مجموع از طاهر و نجس، این مثل مسئله پونزدهمه که در مسئله پونزدهم هم گفتیم اگر بوی آب تغییر کرد به جیفه ای که بخشیش داخل است و بخشی خارج، اونجا خود سید هم فرمودن که آب متنجس میشه، زیرا اینکه این آب تغییر رائحه‌اش مستند به جیفه است، حالا بلو بخشی از جیفه خارج آبه. خب میگیم شما در اونجا شرط کردید که وقتی به وسیله جیفه یا هر ماده نجسی اگر آب تغییر کرد، بالمباشره نه بالمجاوره، در این حال اونجا گفتید اگر بخشی از حیوان خارج از آب بود، ولی اگر بنا شد مجموعاً آب تغییر کرد رائحه‌اش، فرمودید محکوم به نجاست. اینجا هم باید بگید محکوم به نجاست، زیرا مجموعاً خون و مثلا ماده قرمز دیگری با هم اثر رنگ آب را به رنگ خون در آوردن. خب باز مجموع هم اینجا باید حکم به نجاست بشه. چطور شد که در مسئله پونزدهم فرمودی که محکوم به نجاسته، اما در این مسئله میگید لم یحکم به نجاسته؟ این فرق مورد سوال طبعا قرار گرفته و میگیره. خب شما اگر شرط دانستید در نجاست که تغییر مستند به خود عین نجس باشه، به همچنین شرط دانستید که نجس داخل آب باشه، خب پس در اون مسئله هم گفتید که بخشی داخل آبه، بخش دیگر از جیفه خارج آبه، در این حال گفتید محکوم به نجاست، با اینکه بخشی از عامل نجاست از شرط دخول در آب خارجه. اما در اینجا میگید که درسته که رنگ تغییر کرده، ولیکن تمام تغییر مستند به نجس نیست، بنابراین چون مستند به نجس نیست پس حکم به نجاست آب نمیشه. ما الفرق بین این دو مسئله؟ عرض کنم که در اون مسئله قبل میتوان گفت که شاید نظر مرحوم سید، چون که آقای حکیم هم در ذیل اون مسئله فرمودن، اینه که یک ماد حیوان بزرگی مثل اسبی گاوی افتاده در تو فضای آب قدیری که در بیابانه، خب نصف شکم این بالای آبه، نصف دیگرش داخل آبه، خب میتوان گفت که بالاخره بوی آب به میته تغییر کرده. خب ولو این که میته بخشیش خارج از آبه، ولی بالاخره یقین هم میتوان گفت که تغییر آب بالمیته انجام شده، و میته هم که داخل آبه، حالا بخشی به خاطر بزرگی شکم خارج آب شده، میتوان گفت که بالاخره تعفن آب مستند به وقوع میته فل آبه. اما در ما نحنفی فرض این است که بالاخره نجاست و رنگ آب مستند به خون نجس نیست تنها، و ما وقتی بنا شد که مایه ای را بگیم نجسه که تغییر رنگ او و تغییر طعم او مستند به خود نجس باشه. در اینجا مفروض اینه که خود این خون نجس تغییر نداده آب را، بلکه مجموع رنگ پاک و رنگ نجس تغییر داده. لذا مرحوم استاد اینجا یه تفصیل قشنگی آوردن، بفرمان به این که تارتن این خونی که نجسه و در آب ریخته به اندازه ایست که لو خل و طبعه رنگ آب را تغییر میده. مثلا یک سطل بزرگی است از خون نجس که اگر در این کر آب ریخته بشه به تنهایی، راستی راستی آب را تغییر میده رنگشه. حالا یه مرتبه قوی از تغییر خیلی قرمز میشه، یا تغییر میده به مرتبه ضعیفتر، رنگ آب متمایل به زردی میشه، ولی بالاخره تغییر میتوانه مستند به خود این خون شه. اینجا میگیم مسلمه، حالا ولو اینکه خون قاطی شده با یک ماده رنگ دیگری، چون قابلیت برای تغییر مسلمه لذا محکوم به نجاسته. اما اگر بنا شد مقدار خونی که در این آب ریخته شده، خب خودش به تنهایی کافیه برای تغییر رنگ آب، ولو به تغییر مرتبه نازله نباشه. تنها اگر خودش را بریزیم رنگ آب تغییر نمی‌کنه. بله، حالا چون زمیمه شده با یک ماده طاهر قرمز رنگی، رنگ آب تغییر کرده. اینجا درست حق با سیده و حکم به نجاست نمیشه، چون که ما گفتیم انگاهی آب عاصم نجس می شود که تغییر رنگ او مستند به خود نجس باشه، و اینجا مستند به خود نجس در این فرض دوم نیست. اونجا هم رضای نشوالی کردیم که اگر مقصود سید این باشه که بخشی از حیوان خارجه، ولی که ما اگر گفتیم که حرف آقای حکیم مقصود باشه که شاید این که یعنی حیوان افتاده شکمش بالا آمده از آب، واقعش داخل آبه، این اگر باشه میتوان در اینجا قائل شد. اما اگر این طور باشه که نصفش داخل نصفش خارجه، اونجا هم در اونجا من حرف زدیم، گفتیم که بنابراین که داخل بودن شرط باشه مشکله. بله سید اینه میفهمن. خب من تو حرف سید قابل پذیرش و از نظر کسی که شرط میدن داخل بودن را نیست. و رضا گفتیم شاید مقصود سید همون فرمایش آقای حکیم باشه که داخل در آب متبخشی از این هیکل آب نجس در اثر تورم بالا آمده. از این مسئله تقریبا بگذاریم روشنه. پس آیان فضلای عزیز، مسئله این شد که بالاخره باید تغییر آب عاصم مستند به خود نجس باشه، مستند به ذات نجس باشه، حالا چه خواست تغییر شدید یا ولو به اندک مرتبه تغییر. اگر به اندک مرتبه تغییر هم آب عاصم به خود نجس تغییر کرد، در اینجا محکوم به نجاسته. ولی اگر نه، خود این نجس عامل تغییر نبود بلکه به اضافه شیء طاهری عامل تغییر شد، اینجا محکوم به نجاست نیست، چون که از ادله استفاده کردیم که باید تغییر مستند به خود نجس باشه. درسته. این دیگه بستگی به اون بحثی داره که یادتون باشه در اول که بحث در مسئله این که آیا تغییر تقدیری کافی هست یا نه، اونجا هست کردیم که مدار بر تغییر واقعی است، نه مدار بر تغییر حسیه. حالا ولو در حس نباشه، اما اگر به حسب واقع همونش که صاحب حدائق میگه به این که مدار بر رنگ نجس بنا نیست که تغییر بده، اون واقع نجسه که تغییر میده. خب واقع نجس ولو در فرض تقدیری هم میتوانه کافی باشه. مسئله 18 هم که آخرین مسئله از این فصله، دقت کنید، این مسئله درود بر روح مرحوم آقای حکیم قشنگ بحث کرده، مدای مرحوم استاد زیبا تفکیک کرده بحث رو. مسئله 18 هم اینه که آب اگر متغیر شد، خب مسلمه که گفتیم متغیر به نجس اگر شد مسلما نجس میشه، این که بحثی نیست. حالا اگر تغییر آب به خود از بین رفت و رنگ و یا طعم آب برگشت به حالت طبیعی، آیا در این صورت هم آب باز هم نجسه یا خیر دیگه الان آب چون تغییر کرده نجاستش زائل میشه؟ خب ما زیاد دیدیم آبهایی که در توی بیابونها قدیره، خب وقتی که مثلا نجاستی توش میریزه خب معلومه بو تعفن بلند میشه، اما بعد از اینکه آفتاب میتابه چند روزی میگذره میبینه نه، رنگ آب برگشت به رنگ طبیعی، دیگه اون تعفنی هم که در آب بود زائل شد. حالا سخن اینجاست که اگر بنا شد آبی که تغییر کرده بود یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به وسیله نجس، اگر با گذشت زمان برگشت به حالت طبیعی، آیا این آب طاهر می شود ام لا؟ بحث در اینجا فضلا در دو مقامه، تارتا ما در آب قلیل بحث می کنیم و اخرا در آب کثیری که تغییر کرده خود به خود. البته قبل از اون می دونید که اگر آب جاری یا آب چاه باشه که می جوشه آب، تغییر اگر کرد این تغییر چون به وسیله ماده است، اینجا بلا اشکال اون آب طاهر میشه. سخن در آبی است که جوشش درش نیست، یه آب کری است در یه جای جمع شده، حالا بعد از تغییر به رنگ و بو و طعم نجس در اثر تحولات خورشید یا عوامل دیگر برگشت به حالت طبیعی. اینجا عرض کردیم تارتن کلام در آب قلیل و اخرا در آب کثیر، مقصودم آب کثیر یعنی آب کر. اما در آب قلیل بل اجماع اگر تغییر کرد طاهر نمیشه. حالا کسی یک مثلا سطل آبی، یک تشت آبی را که متعفن شده بود یا تغییر رنگ پیدا کرده بود با خون، این را گذاشت توی آفتاب، کم کم برگشت رنگ آب به صورت طبیعی. در آب قلیل بل اتفاق گفتن به این که با تغییر طبیعی آب طاهر نمیشه. ربمای تمسک برای ادامه نجاست به استصحاب گفتن که خب این آب قبل از این که برگرده به حالت طبیعی نجس بوده، الان هم که خب برگشته است استصحاب میکنیم بقای نجاست همین آب را. این استصحاب یه مشکلی داره که من این را عرض کنم، برای چه این اشکال را استاد در فرض دوم که آب کثیر گفته، ولی من عرض کنم تا بعد اونجا هم روشن بشه. آقای محترم ما این بحث در علم اصول باید مطرح بشه، ولی خب ما چون دیگه حالا در طی مراحل مباحث فقهی از ما هم استفاده میکنیم به عرض برسانم. بزرگان معمولا به دلیل لا تنقض الیقین بالشک به اطلاقش تمسک میکنن، میگن هر چیزی که متیقن بود اگر بعد مشکوک البقا شد، طبق دستور این حدیث شریف لا تنقض الیقین بالشک، ما میگیم همون متیقن سابق باقی است تا زمانی که یقین به زوال حاصل بشه، طبق این اطلاق صحیح زراره و روایات دیگر. میخواد اون چی که متیقن سابق است موضوعی باز موضوعات باشه، مثل که یک شیئی بحث کنی که حیات داشته حالا شک داره مرده یا نه، یک شیئی مثلا قبلا بحث کنی که طاهر بودی شک میکنیم نجس شده یا نه، هر چیزی که مثل خود ما وضو داشتیم بعد شک میکنیم آیا وضو از بین رفته یا نه، فلا تنقض الیقین بالشک. اما در مورد احکام مثل صلات جمعه یقین داریم که در اصل پیامبر مکرم نماز جمعه واجب بوده، حالا که در عصر غیبت است آیا نماز واجب یا نه در حکم کلی بحث می کنیم. آیا حکمی که قبلا ثابت بوده بقاء هام عند شک باقی است یا خیر؟ اکثر بزرگان به حدیث لا تنقض الیقین بالشک تمسک میکنن، میگن خیلی خوب، مثلا همین صلات جمعه قبلا واجب بوده الان هم شک میکنیم، لا تنقض الیقین بالشک. میدانیم که آبهای قلیلی که نجس شده است مسلما نجس بوده، حالا که تغییر کرده استصحاب میکنیم نجاست کلیه. میگیم هر آبی که نجس شده اگر بد شک کردیم در زوال نجاستش باز لا تنقض الیقین بالشک. اکثر بزرگان برای این باورند که فرقی نمیکنه بین اینکه موضوعی قبلا متیقن بوده با شک در زوالش داریم یا حکم جزئی، مثل که جناب علی وضو گرفتید و متطهر شدی با شک در زوالش داریم، یا حکم کلی مثل همینجا که نام وجوب صلات جمعه یا نجاست هر آب قلیلی. ولی مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم نراقی در عرض کردن تنبیه 14 از تنبیهات استصحاب که مرحوم شیخ در رسائل متعرض شده، در تنبیه 14 شیخ میگه در احکام کلی هم استصحاب جاری میشه مثل همین نماز جمعه، اما مرحوم نراقی گفته استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه به خاطر تعارض. مرحوم استاد خویی این تعارض را پروبال دادن و میگویند که استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه، زیرا استصحاب حکم مجعول معارض است به استصحاب عدم جهل، برای اینکه فل جمله روشن بشه. بس مثلا نماز جمعه میگیم خب وجوبش جهل شده بلا اشکال، استصحاب بقای وجوب میشه استصحاب بقای حکم مجعول، بله این حکم جهل شده الان ما استصحاب میکنیم بقای وجوب او را. اما استاد میگفتش که خب هر جعلی نیاز به استمرار زمانی داره، احکام اگر جعل شده اند آیا مستمرن جعل شده اند یا خیر؟ قطع نظر اون حدیثی که حلال محمد صلی الله علیه و آله الی یوم القیامه، قطع نظر از او ما شک میکنیم که آیا فلان حکمی مستمرن جعل شده یا اینکه این برای برهی از زمان بوده. وقتی شک کردیم استصحاب عدم جعل هم جاری میشه، زیرا همونطوری که میگیم جعل شده مثلا نجاست برای متغیر، شک در این که بعد از تغییر هم جعل حکم شده یا خیر، استصحاب میکنیم عدم جعل را. میدانیم در زمان رسول گرامی جعل وجوب برای صلات جمعه شده، اما بعد از غیبت هم آیا جعل هست ام لا، استصحاب میکنیم عدم جعل را. لذا ایشون میگه حکم استصحاب و حکم مجعول معارض با استصحاب عدم جعله. حالا بر این اساس بیم در مسئله ما نحنفی، آب قلیلی متغیر شده بود به نجاست، حالا برگشت و مدتی در اثر تحول خورشید آب قلیل برگشت به حالت طبیعی، میگیم اینجا آقایون فقها تمسک میکنن علاوه بر اجماع تمسک میکنن به ادله استصحاب بقای نجاست این آب. ایشون روی همون مبنا خودش بگه استصحاب بقای نجاست به صورت کلی عارض با استصحاب عدم جعل، پس ما نمیتوانیم برای بقای نجاست آب قدیل بعد از زوال تغییر تمسک به استصحاب کنیم. حالا این یکی یادتون نره، عمدتاً این استش که در آب قدیل اگر زوال بو یا رنگ یا طعمش به خودی خود شد بد اتفاق محکوم به نجاست، کسی هم در اینجا تردید نکرده. اما آمدیم در آب کثیر. در آب کثیر مرحوم ابن سعید یحیی ابن سعید گفته اگر تغییر آب کثیر خود به خود شد و برگشت آب کر به حالت طبیعی دیگه محکوم به نجاست نیست. اینجا بحث مهمه، دقت کنیم. چرا در زمان که دخالت نداره ولی اگه زمانش که استصحاب هیچ جا جاری نمیشه، نه زمان که نمیتونه، ها اون دامان جعل میفرمایید. خب دیگه حالا دیگه اون بحث رو شویران شما دیگه مامان اصل موضوعی در نظر بگید، چون اگه اون خواست بشیم باز دیگه از بحث خارج میشیم. پس فقط بله الا بله فراموش شما هم هست، من خودم هم باور ندارم فراموش استاد رو. عرض کنم حضورتون که اما در پس برگردیم به اینجا، این مسئله مهمه. حالا آب کثیری است که زیاد اتفاق میفته تو بیابونها، آب قدیری جمع شده اولا متعفن شده با میته و بول و غیر ذالک، حالا در اثر گذشت زمان و خورشید و غیر ذالک برگشته به حالت طبیعی. آیا این آب باقی بر نجاست ام لا؟ گفتیم که ابن سعید میگه نه دیگه باقی بر نجاست نیست، ولی دیگران میگن که چرا. اینجا فضلا ما از دو دیدگاه بحث میکنیم. اول از دیدگاه اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ دوم از دیدگاه روایات چیه؟ اما از دیدگاه اصل عملی گاهی تمسک کردن به قاعده طهارت، میگن آقا این آب اون وقتی که رنگش بوش مثلا نجس بود، به بو رنگ و بوی نجس بود نجسه، اما حالا که زائل شده دیگه آب طبیعیه شک میکنیم آیا نجس یا نه. طبعا مقتضای قاعده طهارت چی آقایان؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. پس میگیم این آب طاهره، تمسک به قاعده طهاره. ولی ما در خلال این چند روزه فهمیدیم که اگر جای استصحاب جاری بشه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. چرا آقایان؟ چون گفتیم که استصحاب اصل محرزه، یا به قول استاد خوی اصلا اماره، هر اماره هم بر اصل مقدمه. خب پس قاعده طهارت را بعضی تمسک کردن اما رد شده که خب قبل از قاعده طهارت استصحاب نجاسته. میگیم این آب که متغیر قبلا شده بود نجس شده بود قطعا، حالا که تغییرش خود به خود از بین رفته شک میکنیم که آیا حکم نجاست باقیه یا خیر، استصحاب بقای نجاست میکنیم. البته اگر استصحاب جاری شد مسلما دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. اما اگر اشکال آقای خویی، اشکال مرحوم نراقی را در احکام کلی پذیرفتیم و گفتیم استصحاب در حکم کلی جاری نمیشه، پس نمیتوانیم استصحاب بقای نجاست میاهی که تغییرشون زائل شده، نمیتونیم به این استصحاب تمسک کنیم. اگر نشد قهر نوبت به چی میرسه آقایون؟ آفرین، قاله تاره. این مقتضای اصل عملی است که استصحاب یا قاله تاره. اما برگردیم به نه مولانا، ما در این آب به خصوص که دیگه بحث نمی‌کنیم، می‌خوایم بگیم هر آب کری که متغیر شده بود و بعد زال تغیره به نفسه، ما به خصوص این آب کار نداریم که با کلی آب داریم بحث می‌کنیم دیگه. آفرین. عرض کنم حضورتون که اما عمدتاً بحث ادله اجتهادیه است. آیا مقتضای ادله اجتهادیه چیه؟ اولین دلیلی که ابن سعید تمسک کرده این حدیث معروفه: اذا بلغ الماء قدر کر لن يحمل خبثا. ایشون میگه طبق این روایت هر آبی که به مقدار کر برسه دیگه تحمل نجاست نمی کنه، لم یحمل خبث. خب این دلیل را مرحوم به ابن سعید در مقام آورده. در این روایت اشکال شده اولا از نظر سند که این روایت را گفتن سندن ضعیفه و بنابراین که حالا ولو بعضی از فقها هم ذکر کرده اند، چون شهرتی که جابر ضعف سند باشه نیست، لذا میگیم این روایت از نظر سند حالا مخدوشه. علاوه بر این از نظر دلالت هم این روایت مخشوشه. چرا؟ زیرا این روایت گفته لم یحمل خبثا، لم حرف نفیه و وقتی که داخل در مضارع میشه دلالت به معنی چی داره آقایون؟ بله، بر معنی ماضی داره. این روایت دلالت بر دفعه نه بر رفع. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه آبی که به حد کر رسیده حامل نجاست نمیشه، یعنی اگر درش نجسی ریخته بشه این آب کر متنجس نخواهد شد. دلیل بر رفع نمیشه، دلالت بر این نداره که اگر آب کر نجس شده بود باز هم دیگه چون کره رفع نجاست میکنه. تجربه دیدنه این حدیث میگه لم یحمل خبثا، آب کر حامل نجاست نمیشه، یعنی به آب کر اگر نجسی ریختید این نجس نمیشه، قبوله. اما نگفته که بعد این که نجس هم شد دو مرتبه هم باز دیگه طاهر میشه، لم یحمل خبثا، اینی که دلالت نداره که. درسته آیو؟ نه. بس اشکال دلالت این روایت اینه که این حدیث میگه لم یحمل خبثا، بله آب کر از همان اول متنجس نمیشه، نه اینکه دلالت داشته باشه برای اینکه آب کر بعد از اینکه متنجس هم شد باز هم پاکه، این دلالت نداره. خیلی خوب، حالا من خواستم برنوش فاضل معاصر هم نگاه کردی، بله، ولی من خواستم این کلمه را اضافه کنم برای اینکه چون یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه که معمولا لم برمیگردن به زمان گذشته که بیشتر ناظر باشه به اینکه ابتداعا تحمل نرفت. عرض کنم حضورتون که استاد خویی میگه که نه، لم یحمل به معنای لم یتصفه، لا یتصفه. حالا این دعایشونه، میگه برای این که بله لم یحمل خبثا یعنی لا یتصفه بالخباثه، میخواد چه در قبل باشه چه بعد از این که از بین رفت، همچه هر دو رو شامل میشه. اما این انصافا کم لطفیه، نه دلالت بر این جهت نداره که در آینده هم راست کنم که رفت خبث از آب میشه به خاطر این که مثلا تغییر کرده و بعد از رنگش برگشه به رنگ طبیعی. خب آفرین، یعنی شما چطوری میخواد بگی نگه گو لا یتحمل خبثا فرق نمی کنه با لم یحمل خبثا؟
ها
جزا درسته، شما از کجا اداره میکنید؟ یعنی قانونی در ادبیاته که اگر ماضی، مثلا اگر اینکه چی مضارع متحمل بلم جزا گرفت به معنی مطلقه؟ میتونم گفت اذا کان الماء قدر کرم لم یحمل حبسو، این دلیل ولی میشود که بعدن هم اگر طاهر شد بازم لم یحمل حبسو. حالا قبول هست که لااقل از اجماله، یعنی شامل بگید آینده را نمیشه نسبت این شدگی، اگر اجمال هم بفضیتیم بازم را جعل احتمال بطل رسی الله. خیلی خوب، صلی الله علی محمد.